پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه‌های ما تاکنون برای شما مفید بودن. از شما دعوت می‌کنیم که امروز نیز به درس‌های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده‌اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. امیدواریم که آماده باشید به هدایت‌ها و پیام‌های خدای زنده در کلامش توجه کنید تا توسط شناخت او و اطاعت از او هر روز از شادی و آرامش آسمانی بهره‌مند باشید. سوالات و نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید.
ای خداوند، رحمت و انصاف تو را می ستایم و با سرود تو را می پرستم. من راه درست و بی عیب را در پیش خواهم گرفت و با خردمندی رفتار خواهم نمود. ای خداوند، با حضور خود مرا در این راه یاری فرما. در خانه خود زندگی پاکی خواهم داشت. هر چیز بد و ناپسند را از پیش چشم خود دور خواهم نمود. کردار افراد نادرست را دوست نخواهم داشت و در کارهایشان سهیم نخواهم شد. نادرستی را از خود دور خواهم ساخت و با گناهکاران معاشرت نخواهم کرد. کسی را که از دیگران بدگویی کند ساکت خواهم کرد، شخص مغرور و خودخواه را متحمل نخواهم شد. من در پی اشخاص امین و خداشناس هستم تا آنها را به کاخ خود بیاورم. کسی که درستکار باشد او را به کار خواهم گماشت. حیله‌گر به کاخ من راه نخواهد یافت و دروغگو نزد من نخواهد ماند. هر روز عده‌ای از بدکاران را نابود خواهم کرد تا شهر خدا را از وجود همه آنها پاک سازم.
کتاب لاویان ادامه فصل 11. تماس با اجساد حیوانات ناپاک. در لاویان فصل 11 آیه 24 الی 28 می‌خوانیم: هر کس به لاشه این حیوانات حرامگوش دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. هر کس لاشه آنها را بردارد باید لباسش را بشوید. او تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. اگر به حیوانی دست بزنید که سمش کاملا شکافته نباشد و یا نشخوار نکند شرعاً نجس خواهید بود، زیرا حرام گوشت هستند. هر حیوان چارپا که روی پنجه راه رود خوردنش حرام است. هر کس به لاشه چنین حیوانی دست بزند تا غروب نجس خواهد بود. هر کس لاشه آن را بردارد تا غروب نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید. این حیوانات برای شما حرام هستند. نه تنها برای قوم اسرائیل خوردن حیوانات ناپاک ممنوع بود، بلکه همچنین آنها منع شده بودند به جسد یک حیوان ناپاک دست بزنند. ناپاکی و آلودگی تماس در اینجا اصل مورد نظر است. این یک اصل بزرگ زندگی بود که دوباره در روزهای بازگشت قوم اسرائیل بعد از اسارت بیان شد. در این رابطه در کتاب حجی فصل 2 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: از کاهنان بخواهید تا جواب شرعی این سؤال را بدهند. اگر کسی قسمتی از گوشت مقدس قربانی را در دامن ردایش گذاشته آن را حمل کند و بر حسب اتفاق ردایش با نان، آش، شراب، روغن یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی از کاهنین این سؤال را کرد، آنها جواب دادند: نه، مقدس نمی شود. پس حجی پرسید: و اما اگر شخصی به جسد مرده‌ای دست بزند و بدین ترتیب شرعاً نجس شود و بعد به یکی از این خوراک‌ها دست بزند، آیا آن خوراک‌ها نجس می شود؟ کاهنان جواب دادند: بله، نجس می شود. اینجا یک اصل بسیار مهم می باشد که در برابر ما قرار گرفته است. پاکی یا قدوسیت با تماس یا لمس منتقل نمی شود. برخلاف آن، آلودگی، گناه و نامقدس بودن به وسیله تماس یا لمس منتقل می شود. به عبارت دیگر، غیر ممکن است که قدوسیت از ناپاکی بیرون آورده شود، اما ناپاکی می تواند روی پاکی تأثیر بگذارد. یک انسان گناهکار و آلوده نمی تواند کارهای نیک و عادلانه‌ای که باعث خوشنودی خدا شوند را به انجام رساند. شما نمی توانید عدالت و نیکویی را از ناعدالتی به ثمر آورید. این اصل به عنوان یک قانون در هر قلمروی زندگی و در هر جوانب اجتماعی عمل می کند. یک ظرف آب آلوده و کثیف توسط اضافه کردن یک ظرف آب تمیز و پاک تمیز و پاک نمی شود. اما از سوی دیگر یک قطره آب کثیف یک ظرف آب پاک را آلوده و ناپاک می سازد. پسر بچه‌ای که سرخک گرفته است
هرگز توسط تماس با یک پسر بچه سالم مداوا و درمان نمی شود. ولی یک پسر بچه سالم در صورت تماس با یک پسر بچه بیمار سرخک خواهد گرفت. یک مسیحی نمی تواند با دنیا آمیخته شود و با گناه بازی کند بدون اینکه آلوده شود. این نظریه را از کجا می گیریم که یک مسیحی می تواند با مواد مخدر، مشروبات الکلی سر و کار داشته باشد و از شرکت در کلوب‌های تفریحی شبانه و جشن‌های وحشیانه گناه آلود لذت ببرد؟ بعضی ادعا می کنند برای اینکه بتوانند به افراد گم شده و گناهکار دست یافته و آنها را نجات داد، باید خود را در سطح آنها آورد و در آنجا با آنان ملاقات کرد. خب سوال این است که آیا این گونه افراد توانستند با این روش افراد گم شده و از دست رفته را نجات دهند؟ نه، آنان خودشان آلوده شده و در آن گناه سهیم و شریک شدند. در عهد جدید این موضوع را کاملا واضح و آشکار در کتاب یهودا آیه 23 می‌خوانیم: گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید، اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید. در همان حال که دلتان برای گناهکاران می‌سوزد، از اعمال گناه آلوده ایشان متنفر باشید. این یک اشتباه وحشتناک است که با گناه آمیخته و مخلوط شد. ما بایستی نسبت به همه آلودگی‌ها هوشیار و مراقب باشیم و از آنها دوری کنیم. یک اسرائیلی این اصل بزرگ را به خاطر می آورد وقتی در جاده‌ای قدم می زند و در کنار راه یک سگ یا هر حیوان مرده‌ای را می دید. برای او ممنوع شده بود که به جسد یا هر قسمت آن دست بزند و یا آن را هم کند. اجازه نداشت که برای هر نوع استفاده‌ای تک استخوان یا پوستی از آن حیوان مرده را بردارد. اگر به طور غیر عمد و ناخواسته جسد یک حیوان ناپاک را لمس می کرد، باید لباسش را می شست و تا غروب و پایان آن روز ناپاک باقی ماند. اینها درس‌های روحانی برای ما هستند. مسیحیان توسط کفاره مسیح تقدیس و مقدس شده اند و با لباس عدالت پوشیده شده اند. اما ما در این دنیایی قدم بر می داریم که مکانی است که در آن ممکن است آلوده شویم. ما هنوز طبیعت کهنه خود را همراه داریم. تا وقتی که ما این بدن و جسم مادی را به مرگ نسپاریم، به طور کامل و مطلق تقدیس نشده و از حضور گناه و اسارت آن آزاد نخواهیم شد. در لاویان فصل 11 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: موش کور، موش صحرایی، موش خانگی و انواع مارمولک حرامند و نباید خورده شوند. هر کس به لاشه این جانوران دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. اینها حیواناتی هستند که زیر زمین و هم روی زمین زندگی می کنند. ممکن است که آنها در اماکن عمومی نیز باشند، اما قوم اسرائیل بایستی از آنها پرهیز و دوری می کرد. جسد یک موش به همانقدر شخص را آلوده می کرد که لاشه یک فیل می کند. بنابراین به طور مداوم به شخص یادآوری می شود که در دنیایی با مخلوقات سقوط کرده زندگی می کند و هر گناه کوچک نیز به همان اندازه گناه بزرگ در نظر خدا زشت و پلید است. گناهان کوچک نیز گناه هستند و بایستی از آنان دوری شود. لاویان فصل 11 آیه 32 الی 36 میگوید: اگر لاشه آنها روی شیئی که از جنس چوب، پارچه، چرم یا گونی باشد بیفتد، آن شی شرعاً نجس خواهد شد. باید آن را در آب بگذارید و آن تا غروب نجس خواهد بود، ولی بعد از آن می توانید دوباره آن را به کار برید. اگر لاشه یکی از این جانوران در یک ظرف سفالین بیفتد، هر چیزی که در ظرف باشد نجس خواهد بود و باید ظرف را شکست. اگر آب چنین ظرفی روی خوراکی ریخته شود، آن خوراک نیز شرعاً نجس خواهد شد و هر آشامیدنی هم که در چنین ظرفی باشد نجس خواهد بود. اگر لاشه یکی از این جانوران روی تنور یا اجاقی بیفتد، آن تنور یا اجاق شرعاً نجس خواهد شد و باید آن را شکست. اما اگر لاشه در چشمه یا آبنباری بیفتد، چشمه یا آبنبار نجس نخواهد شد. ولی کسی که لاشه را بیرون می آورد نجس خواهد شد. اکنون به داخل آشپزخانه می رویم. بایستی یک اتفاق معمول بوده باشد که در آشپزخانه های آن زمان بعضی از جانوران به داخل آشپزخانه رفته و در ظرف ها می افتادند و یا در آنجا می مردند. هر ظرف سفالین آلوده شده بایستی شکسته شود و آب و هر ماده‌ای در داخل آن ظرف بود باید به بیرون ریخته می شد. ظرف برنجین باید تمیز و شسته می شد. می بینید خدا به قومش می آموزد که در تهیه غذا پاکی و طهارت را رعایت کنند و او به آنان درس‌هایی در زمینه قدوسیت یاد می دهد. هر ظرفی برای خدا مقدس بود و همگی بایستی پاک و تمیز باقی می ماندند. در نظام و شریعت موسایی طهارت و پاکیزگی در کنار خداپرستی و با خدا بودن مهم بودند و این موضوع حتی به کوچکترین جزئیات زندگی خانوادگی هم مربوط بود و در آنجا به کار برده می شد. خدا قومش را در برابر آلودگی ها و پلیدی ها حفظ می کرد. اگر لاشه مرده در چشمه یا آبنبار افتاده بود، آب آلوده نمی شد، چون آن محل بسیار بزرگ بود و آب هم جاری و تازه بود. آیا این عالی نیست که خداوند عیسی مسیح چشمه آب زنده و زندگی بخش است؟ او به وسیله تماس شخص گناهکار یا بیمار جزامی یا زنی که مشکل جریان خون دارد آلوده نمی شد. عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 14 می گوید: ولی آبی که من به ایشان می دهم در وجود ایشان تبدیل به چشمه جوشان می شود که دائم به ایشان آب حیات می دهد و ایشان را به زندگی جاوید می رساند. همچنین در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 38 می خوانیم: روز آخر که مهمترین روز عید بود، عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. چنان که کتاب آسمانی می گوید: هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. در لاویان فصل 11 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: اگر لاشه‌ای روی دانه‌هایی که قرار است کاشته شود بیفتند، آن دانه‌ها نجس نخواهند شد. ولی اگر روی دانه‌های خیس کرده بیفتند، دانه‌ها نجس خواهند گردید. اکنون از آشپزخانه بیرون آمده و به مزرعه به تدارکات غذا توجه می کنیم. دانه های خشک می توانستند پاشیده و کاشته شوند، به وسیله تماس با جسد یک حیوان مرده آلوده نمی شدند. اما اگر دانه خیس بود، پوسته یا لایه روی آن از بین می رود و بنابراین ناپاک می شد. این موضوع نشان می‌دهد که چرا امروز فرزند خدا نیاز دارد که پوشش یا پوسته محافظی داشته باشد. در افسوسیان فصل 6 آیه 11 به ما گفته شده است: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. تماس با اجساد حیوانات پاک. در لاویان فصل 11 آیه 39 الی 40 می‌خوانیم: اگر حیوان حلال گوشتی بمیرد، هر کس لاشه آن را لمس کند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. همچنین اگر کسی گوشت آن را بخورد و یا لاشه آن را جابجا کند، باید لباس خود را بشوید و او تا غروب نجس خواهد بود. هر حیوان پاکی که به طور طبیعی یا در اثر بیماری می‌مرد ناپاک بود. در کتاب ملاکی فصل 1 آیه 8 خدا قربانی کردن هر حیوان مریض یا ناقص العضو را ممنوع کرده است. خدا از ما چیزهای درجه دو یا باقی مانده و غیر قابل استفاده را نمیپذیرد. آلودگی جانوران خزنده. در راویان فصل 11 آیه 41 الی 43 می‌خوانیم: جانورانی که روی سینه می‌خزند، چه آنانی که دست و پا ندارند و چه آنانی که چهار دست و پا و یا پاهای زیاد دارند، حرامند و نباید خورده شوند. با آنها خود را نجس نسازید. هر جانوری که روی زمین می‌خزد و یا روی شکمش راه می‌رود، ناپاک بود. خدا دلیل آن را می‌گوید که چرا قوم اسرائیل نباید خود را با آنان آلوده سازند. در لاویان فصل 11 آیه 44 الی 45 چنین می‌گوید: من خداوند خدای شما هستم، خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، چون من مقدس هستم. پس با این جانورانی که روی زمین می‌خزند خود را نجس نکنید. من همان خداوندی هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. بنابراین باید مقدس باشید، زیرا من مقدس هستم. همه ی جانوران خزنده ناپاک بودند که به عنوان نماینده‌ای از سقوط انسان می باشند از وقتی که آن مار فریبکار لعنت شد و مجبور شد روی شکمش بخزد. طبقه بندی پاک و ناپاک توسط یک خدای قدوس. در لاویان فصل 11 آیه 46 الی 47 می‌خوانیم: این قوانین را باید در مورد حیوانات، پرندگان، جانوران آبزی و خزندگان رعایت کنید. باید در میان حیوانات نجس و طاهر، حرام گوشت و حلال گوشت تفاوت قائل شوید. این خدا است که تفاوت مشخص و دقیق بین پاک و ناپاک را معین می کند. قدوسیت و پاکی در چیزهای کوچک ضروری است. این امتحان واقعی مرد خدا می باشد. جوهر امتحان زندگی هر شخص در قوم خدا این است. خدا می گوید: من خداوند شما هستم، من قدوس هستم، پاک و مقدس باشید. دوست من، شما بایستی این تصمیم را بگیرید که آیا قصد دارید با خدا راه بروید و برای خدا در این دنیای گناه آلود زندگی کنید. این درسی است که ما در این فصل از موضوع پاک و ناپاک می آموزیم. اجازه دهید در اینجا با هم به حضور خدای زنده برویم و دعا کنیم. خداوندا، همه ستایش و پرستش تنها شایسته توست. تو قدوس هستی و خداوندا، تو با آن جلال و شکوه و عظمتت به ما و به من توجه می کنی و ما گناهکاران را با رحمت خود از طریق کفاره عیسی مسیح می بخشی و راهی برای ما فراهم می کنی تا به حضور تو بیاییم. خداوندا، شکرگزار تو هستیم که با فیض توست که نجات یافته ایم و می توانیم از تو پیروی کنیم. خداوندا، به ما حکمت عطا کن تا از طریق اطاعت از کلامت توانایی تشخیص خوب و بد، پاک و ناپاک و اراده های تو را داشته باشیم و هر روز با تو راه رفته و در این دنیای گناه آلود به عنوان فرزندان تو و در پاکی و قدوسیت مورد نظر تو زندگی کنیم، تا شاهدانی باشیم که جلال و شکوه و محبت و رحمت تو از زندگی ما نمایان شود. خداوندا، هر روز ما را از روح القدس پرساز و به ما کمک کن تا مطیع تو باشیم. در نام عیسی مسیح منجی ما و تمام بشریت دعا می کنیم. آمین.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما پایان می‌یابد. امیدواریم که خداوند از طریق این برنامه با قلب و افکار شما سخن گفته باشد و پیام‌های شخصی او را برای خود دریافت کرده باشید. از شما دعوت کرده و شما را تشویق می‌کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و به هدایت‌ها و پیام‌های عالی و زندگی بخش کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنید. امیدواریم که هر روزه توسط پیروی وفاداران از خداوند با شادی و آرامش آسمانی در شناخت و اطاعت از خدای زنده به پیش روید. شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.
تسلیم هر فکری شود، مؤمن به هر ذکری، گمانش میرسد انسان، رهش ایجاد ادیان است، قفس را از طلا سازد، نفس را در رهش بازد، ولی هرگز استاد مردگان را گه به اجدادش گهی بالا، گهی بر خود توکل ها و گه دستش به دامان است، به ظاهر پاک گرداند گناه جسم و روحش را، ولیکن مزد وجدانش دو صد چندی چندان است، خدا را گه کند این کار و گه در فیض او کوشا، چون معیارش ز انسان است، ز افکارش پریشان است، ندارد ناخدایی چون به کشتی اندری توفان، اسیر باد و توفان و غلام نفس و شیطان است. شب و روزش کشد زحمت